با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیر از بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بیمنت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو تهران و به همه اونایی که با عزم جزمشون و با غیرت و همتشون قطار تولید رو به حرکت در میارن. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه‌شون و با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. دوستان عزیز، بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی شما عزیزان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی بر ظرفیت‌های بومی باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه بر بلندای همت، مهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد فوزی هستند، مدیر عامل هلدینگ چابک. آقای دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنون،
افتخار خدمتتون است.
سپاسگزارم. آقای دکتر فوزی عزیز، قبل از هر چیز برای ما از سوابق کاری و رشته تحصیلی و نوع فعالیت خودتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اجازه بدید از در واقع
کجا به دنیا اومدید؟
یکم جامعه تر عرض کنم. بنده متولد 1357 تهران هستم.
بسیار خوب.
دانش آموخته دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار.
بله.
خب خیلی زود وارد بازار کسب و کار شدم، مفصله، ولی 20 سال اخیر رو در صنعت غذا مشغول بودم، معاونت بازاریابی فروش.
بله.
هلدینگ چابک هلدینگ دانشبنیانه.
بله.
که چندین کسب و کار داره که هر کدوم تو حوزه‌های مختلفه، ولی باز محوریتش هوشمندسازی حوزه توزیع محصولات غذایی هست.
بسیار خوب. از چه زمانی در زمینه پخش و همینطور ایجاد شبکه‌های خاص توزیع مواد غذایی فعالیت خودتون رو آغاز کردید؟
ما یکی از سخت‌ترین کالاهای کشور رو تولید و توزیع می‌کنیم، از این جهت که کالای ما شرایط نگهداریش یخچالی است.
بله.
چلف لایف کمی داره، یعنی تاریخ مصرفش بین 7 تا 14 روزه و خب شرایط نگهداریش هم خیلی سخته. مستحضر هستید سال دولویه، خب اولی محصول ما بود، محصول بسیار حساسی است.
بله.
تقریبا این رو همه ازش مطلع هستن. به تبع نیاز به یک ظرفیت و زیرساخت قابل توجه توزیع داشت، علاوه بر حالا ظرافتایی که تو تولید این محصول نیاز هست.
بله.
ما باید این محصول رو به تاریخ روز هر روز در سر تا سر کشور به دست مصرف کننده ها میرسوندیم. خب البته آزمون رو خطا کردیم، خیلی زحمت ها کشیده شد تا موفق شدیم که به یک گردش کاری و یک در واقع همزمان توسعه زیرساخت نرم افزاری موفق بشیم و این کمک کرد ما رو که امروز که خدمتتون هستم این رو بتونیم با سایر همکارانمون هم به اشتراک بذاریم.
بسیار خوب. شما به هر حال فرمودین در شرکتتون در زمینهای مختلفی فعالیت می‌فرمایید، حالا در صنایع غذایی به طور خاص اما در زمینهای مختلف. این تنوع در حوزه کاری رو اولا برای ما توضیح بدین.
بله.
و همینطور بگین که اصلا این تنوع در حوزه کاری مناسب تره یا در یک رشته خاص آدم تخصصی کار بکنه.
مسلماً من به شخصه تفکرم اینه که تمرکز بهتر از تنوع. و اگر من از تنوع صحبت میکنم کسب و کارهای متنوع حول یک محور هست،
درست،
و باز محوریتش هم همین امکانات و زیرساختهایی هستش که ما به عنوان یعنی مفهوم فروشگاه زنجیره مجازی نامگذاری کردیم. وقتی که شروع شد این فعالیت اواخر سال 96، هدف اصلی ما هوشمندسازی زنجیره توزیع محصولات غذایی بود.
درست.
خب
یعنی به نوعی یک فعالیت خدماتی است.
عملا همینطوره دیگه. بله. روش اصلا پلتفرمی که بله. یعنی ما بستر این فعالیت رو فراهم میکنیم برای فعالان حوزه.
درست.
که خب کار خیلی سختی هم هست. برای اینکه ما میتونستیم این هوشمند کنیم این فرایند رو، خب یه سری الزامات نیاز بود، یه دانش‌های دیگه هم نیاز بود که در اون موقع در دسترس ما نبود، مثلا دانش نقشه و مسیریابی.
بله.
خب درست کار ما کار توزیع پخش مواد غذایی بود، ولی هوشمندسازی ناوگان و زیرساخت توزیع احتیاج به دانش جغرافیایی و نرم افزاری و نقشه داشت. ناچار شدیم که اون موقع خب مجموعه‌ای که امروز شناخته شده هستن تو این حوزه هنوز در واقع فعالیتشون شروع نکرده بودن. بله. یا حداقل معرفی نکرده بودن کسب و کارشون رو. ما ناچار شدیم، البته خوشحالم هستیم از این بابت، امروز که خدمت شما هستم ما نقشه خودمون رو داریم، ترافیک رو خودمون مدل میکنیم، مسیریابی به طور کامل در مجموعه خودمون توسط بچه خودمون انجام میشه.
بله.
و این ظرفیتی است که کمک میکنه به اون کور بیزینس خودمون که میشه توزیع مواد غذایی. حالا خود این زیرساخت باعث شد که ما وقتی که تلاش کردیم برای توسعه دانش فنیش به این فکر افتادیم که خودش رو هم به عنوان یک کسب و کار معرفی کنیم. کسب و کار روتا متولد شد که یک بانک اطلاعاتی و مارکت پلیس لوکیشن بیس هست، ولی کانسپت نرم افزاریش کمک میکنه به همون.
حالا همه این کلمات رو به فارسی بگین به ما.
بله چشم. سعی کردن که خیلی آره. موضوع پیچیده نباشه. ببینید مدل پلتفرمی یعنی یک بستری که سایر کسب و کارها درش فعالیت میکنن. درست. و نه الزاماً خود صاحب پلتفرم کسب و کار رو مستقیماً پیگیری میکنه. کاری که انجام میدیم به کارخونه های صنایع غذایی این فرصت رو میدیم که محصولشون رو بدون واسطه به مصرف کننده نهایی عرضه بکنه.
بله.
در مدل بروز رسانمون باز این فرصت رو میدیم که کارخانجات تولید کننده محصولات غذایی محصولاتشون رو با کمک زیرساخت های سوپرمارکتی باز بدون واسطه به مصرف کننده عرضه بکنن. یعنی بی تو بی تو سی هست. دانش نقش و جغرافیایی هم که نیاز داشتیم، خب مدل‌های مشابهش هم در دنیا هست هم در ایران توسعه داده شده. ما برای اینکه این ناوگان رو بتونیم هدایت بکنیم، برای اینکه در روز بشود چند هزار نقطه رو ما مراجعه داشته باشیم، چه سوپرمارکت ها چه مصرف کننده نهایی، و این مراجعه بخواد بهینه باشه احتیاج داریم که ترافیک رو مدل کنیم، الگوریتم‌های چیدمان این مسیر رو به ما پیشنهاد بکنه، و نمی‌شود هر روز مسیر جدیدی رو با یک الگوریتم دستی انجام داد. ببینید تو حالت پخش مواد غذایی شما یک مسیر ثابت دارید برای امروزتون، و این مسیر از قبل برنامه‌ریزی شده که با چه ترتیبی ناوگان شما و وسیله نقلیه شما مراجعه بود. ولی وقتی که این فاکتورها در روز تغییر میکنه، یعنی دیگه مسیر ثابتی نداره، امروز شما 8000 نقطه دارید که این 8000 نقطه با 8000 نقطه دیروز جاش فرق میکنه، با 8000 نقطه فردا هم فرق میکنه. در لحظه اینا باید در واقع چیدمان مسیر بشه و یه مسیریابی داینامیک نیاز. این رو این تکنولوژی برای ما پیاده سازه.
کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
آی دکتر فوزی عزیز، شما به هر حال در شرکتتون به نوعی فعالیت‌های خدماتی دارین انجام میدید. آیا کسب و کار فعالیت خدماتی به نظر شما مناسب تره یا فعالیت در زمینه‌های تولیدی؟
والا این
یا اصلا متفاوته با هم؟
آره، این که میگیم مناسب تره، خب هر کدوم یک خدمتی رو ارائه میکنه. اگر که کسب و کارهای تولیدی نباشند، ما چیزی برای مصرف نداریم. به طب کسب و کارهای تولیدی وجودشون ضروری است. کسب و کارهای خدماتی بعضن خدماتی رو در راستای مثل ما خدماتی رو در راستای ارائه همون محصولات تولیدی ارائه میکنن. به تولید کننده ها ما خدمات میدیم و مصرف کننده ها. ولی خب خیلی از کسب و کارهای خدماتی هستن که مستقیما به مصرف کننده خدمات میدن و الزاما کالایی این وسط درگیر نیست. درست. اون هم انواع مختلف کسب و کاری که امروز ما درگیرش نیستیم.
خب شما یه شرکتی هستین که در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنید، حالا به ویژه توزیع و حالا من فکر میکنم بازاریابی هم قاعدتاً باید داشته باشین، شما شکی درش نیست، هم پخش هم توزیع. چه تعداد نیرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شما همکاری میکنه؟
امروز به طور مستقیم نزدیک 500 نفر ما همکار بیمه شده داریم، ولی به طور غیر مستقیم چون خیلی از افراد هستن که به صورت پیمانکار با ما همکاری میکنن، فکر میکنم مضربی از این عدد باشه.
مضربی
به صورت مستقیم 500 نفر با ما همکاری مستقیم به عنوان رابطه کار فرمایید.
من نوع همکاریشون به چه شکل است؟ نوع استخدامشون به چه شکل است؟
بله، همه استخدام رسمی هستن. حالا رسمی که البته با مدل رایج وزارت کار.
بله.
بخشی از همکارای ما تو حوزه توسعه نرم افزار فعالیت میکنن. نزدیک به 100 نفر همکار دیولپر نرم افزار ما داریم.
یعنی چی؟
یعنی توسعه دهنده نرم افزاران، برنامه نویسن.
بله بله.
حالا این اصطلاح عامش.
بله بله.
که باز تو تخصصهای مختلف زیر ساخت نرم افزاری مورد نیاز این کسب و کارها رو برای ما توسعه میدن.
و در واقع این نرم افزارها خیلی در کار شما دخیل هست.
عملاً همه چیز کسب و کار ما رو این نرم افزار هاست که داره به هم مربوط میکنه. بله. و اگر نباشن اصلا نشدنیه کار ما، چون کار اصلا دانش بنیانه.
درست.
بله، بدون نرم افزار امکان فعالیت نداره.
در واقع اکثر فعالین همکاران شما که به صورت مستقیم با شما کار میکنن حتما آشنایی
سایر
کامل دارن.
همکارای ما هم که تو حوزه‌های مختلف حالا لوجستیک و بازاریابی و سایر امور فعالیت میکنن هم مستقیم از این نرم افزار استفاده میکنن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک مطلب عمده در مورد همه کارهایی که ما در شرکت‌های مختلف داریم، در صنایع مختلف داریم، این هست که نیروی انسانی یک سرمایه واقعی است، به عنوان یک سرمایه است در واقع. بله. و هر کار و کسبی این سرمایه رو داره و نیازمند به آموزش هم هستند این نیروهای انسانی. شما در زمینه آموزش نیروهای خودتون چیکار کردی؟
از نظر بنده و خب همه اساتید این حوزه که ما خدمتشون درس گرفتیم، آموزش یه رکن درس.
بله.
و مسلما همینطور که شما فرمودید، مجموعی که از آموزش غافل بشه عملا یه امتیاز بزرگ رو از خودش سلب کرده. ما برای اینکه این کار مدون باشه، کاملا برنامه‌ریزی شده، یک آکادمی رو تأسیس کردیم که تو حوزه‌های مختلف تربیت نیرو داره. ما مدرسه فروش داریم، یعنی همکاران ما تو حوزه بازاریابی فروش به صورت کاملا تخصصی از بهترین اساتید آموزش میگیرن که بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن. در حوزه پرورش برنامه نویس فعالیت جدی داریم، یعنی از کارآموز ما تو مجموعهمون جذب میشه و این آدما تبدیل میشن به برنامه نویس های جونیور و به تدریج رشد میکنن و الان خیلی از همکارای سینیور ما یه روزی به عنوان کارآموز وارد مجموعه.
حالا جونیور و سینیور رو هم برای شما
منظور شخصی است که تازه کاره و نه. شخصی که حرفه‌ای
است.
بله، این رو حالا این اصطلاحی است که معمولا استفاده میشه.
درست.
پس ما آموزش یکی از ارکان مجموعه تو همه حوزه ها، هر کسی تو هر جایگاهی تو مجموعه کار میکنه براش برنامه مدون آموزشی وجود داره.
و خب موفقیت هم در همین زمین
اگر بخواد دراز مدت شما موفقیت داشته باشید، نمیتوانید که از آموزش غافل بشید، خصوصا که امروز کشور ما با فقر نیرو انسانی متخصص مواجهه. دلیلش به نظر من بعضی از سیاستگذاری های غلطه که منجر به مهاجرت نیرو انسانی متخصص شد. یه روزی موضوع مهاجرت موضوع چندان جدی شاید نبود، ولی امروز ما کاملا درگیر این موضوع هستیم. حالا چه موضوع همکاران برنامه نویس و دیولپر که خیلی راحت‌تر این اتفاق براشون افتاده، چه سایر تخصص‌ها که میبینیم که قشر تحصیل کرده و توانمندمون دارن به راحتی از کشور خارج میشن. همین سرمایه که شما میفرمایید سرمایه ملی است. برای این تک تک این افراد کشور میلیاردها تومان خرج کرده تا تونستن به این تخصص برسن، ولی امروز ماها محرومیم از همکاری باشون و خب بعضن ممکنه کشورهای خارجی دارن به راحتی از متخصصین ما استفاده میکنن. ما برای اینکه خودمون به نوبه خودمون بتونیم این خلاء رو تا حدودی و فقط تا حدودی پر کنیم، تلاش میکنیم که خودمون تو مجموعه خودمون حداقل آموزش رو جدی بگیریم و پرورش بدیم نیرو انسانی متخصص مورد نیاز.
خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است. کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه، محصولات رو رقابت پذیر میکنه. این در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم اینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم طبعاً اقدار می‌کنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود داره.
اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه بر بلندای همت هستید. مهمان ارجمند و گرامی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد فوزی هستند، مدیر عامل محترم شرکت نگهدار یا هلدینگ صنایع غذایی. آقای دکتر، کارآفرین بودن و ایجاد اشتغال چه حسی به شما میده؟ آیا از کارتون راضی هستین؟
مسلما تلاش تو این حوزه یه عشقی میخواد و اگر نباشه و اگر این علاقه احساسی نباشه، خیلی شاید منطقی حاکم نباشه به این بل. مسیر این چیزیست که واقعا اگر که حالا هرچی این حوزه وسیعی تر باشه، بزرگانی که تو این حوزه ما خدمتشون درس پس میدیم و زیارتشون میکنیم، میبینیم که هر چقدر سفره‌ای که پهن کردن و در واقع مجموعه‌ای که ایجاد کردن بزرگتر، ابتلاء اون شخص به عنوان کارآفرین بیشتر است.
درست.
حالا ما که به عنوان یه عضو کوچیک داریم فعالیت میکنیم، واقعا سخته تو این شرایط دشوار اقتصادی و بعضا خلاهای قانونی یا ممکنه ترک فعلی که ما میبینیم تو بعضی از دستگاه های مرتبط، به تب کار کارآفرین سخت تر میشه و مجبوره که بار رو به دوش بکشه، مسئولیت جبران کمکاری های سایرین
معلوم.
و تلاش برای پیشبرد کسب و کار، که خب معمولا تو دنیا فقط یکی از این حوزه هاست که با دوش کارآفرین. ولی من حس خوبی دارم از اینی که خدا کمک کرده، البته عرض کردم در خدمت سایر اساتید داریم یه قدمی برمیداریم، امیدواریم که نتیجهش نتیجهی باشه که یه روزی بشه افتخار
انشالله. مهمترین چالش شما الان در کارتون چیه آقای دکتر؟
قصه هفت من کاغذ است. موضوع منابع انسانی رو عرض کردم.
70 من کاغذ.
واقعاً بله
70 من کاغذ شد.
بله. موضوع منابع انسانی رو عرض کردم، یه چالش بسیار جدی است. امروز در واقع گردآوری یک تیم توانمند و نگهداریش کار سختیه. موضوعات دیگه مسائل قانونی است که حالا بعضن خلأهای قانونی وجود داره تو حوزه استارتاپ ها.
بله.
که درسته که خب داره تلاش میشه. ما میبینیم که خیلی از مجموعه دارن تلاش میکنن، ولی فکر میکنم کافی نیست. و خب اوضاع ناوسامان اقتصادی، عدم وجود کافی نقدینگی و مسائل این سبکی مشکلاتی که همه رو درگیر کرده از جمله ما.
آره ان شاءالله که این مشکلات هم رفع شود و هم شما و هم دیگر افرادی که در زمینه‌های مختلف به ویژه صنایع غذایی که حساسیت‌های خاص خودشو داره فعالیت می‌کنن بتونن راحت تر به کارشون ادامه بدن. شما در کارتون، در شرکتتون، در هلدینگ چابک، آیا از تجربیات شرکت های مشابه هم استفاده میکنید؟ حتی شرکت های خارجی؟
صد البته. در دنیای امروز شما نمیتونید چرخ رو دوباره خودت اختراع کنی و این که خب اساسا اشتباهه.
بله.
همینطور که خودت داری آزمون رو خطا میکنی، باید درس بگیری از مسیری که گذشتگانت و پیشکسوتان همون صنعت پیش رفتن. ما به طور منظم رصد میکنیم روش های بزرگان صنعت رو، بله، چه در داخل چه در خارج از کشور، یاد میگیریم ازشون و خب به اندازه خودمون هم تلاش میکنیم که به این دانشی که داره به صورت جمعی تولید میشه اضافه کنیم. اگر نباشد در واقع بنچمارک سایر همکارا و اصلا کاری پیش نمیره.
در زمینهای رقابتی چقدر شما فکر میکنید حالا شگردهایی رو به کار میبرید که بتونید پیشرفت بیشتری داشته باشید یا بتونید از رقبا به هر حال یک موفقیت های بیشتری به دست بیارید؟
رقابت چیزی نکته‌ایه که خب نمیشه ازش گریخت، ولی من به طور کلی دنیای کسب و کار آینده رو دنیای شراکت های استراتژیک میبینم.
بله.
نه الزامن رقابت، یعنی شما باید بتونید کسب و کارت رو به نحوی تعریف بکنی که حتی با رقیب توی یک حوزه‌ای بتونی در حوزه دیگه شراکت استراتژیک داشته باشی، یعنی بتونید هم افزایی کنید. امروز هر در واقع فعالی باید بتونه یک بخش از اون کار بزرگ رو که میشه در واقع چرخ صنعت رو به عهده بگیره و حتی سرویس بده به سایر همکارانش. خب تو صنعت از قدیم بوده، مثلا تولید با نام تجاری سایرین در صنعت اتفاق میفته. در دنیای استارتاپ این بیشتر است، یعنی امروز اگر ما داریم یه مثلا ناوگان حمل و نقل اشتراکی رو توسعه میدیم، دنبال این نیستیم که انحصاراً یک بخشی از بازار رو فقط خودمون داشته باشیم و یه سری آدما رو به عنوان رقیب از بازار بیرون کنیم.
بله.
اتفاقاً داریم فکر میکنیم که چجوری به سایر همکارانمون هم سرویس دهی بکنیم. اگر همکارمون توی حوزه داره فروش خوبی انجام میده، چرا از ناوگان ما استفاده نکنه؟
درست.
چرا اگر ما زیر ساختی تو فروش داریم، به همکار دیگه که تو حوزه دیگه ممکنه قوت داشته باشه سرویس ندیم و سرویس نگیریم از سایر همکار؟ من دنیای آینده رو اینطور میبینم و واقعیت اینه که خودمون هم کسب و کارهامون رو اینطور داریم الان پایه‌ریزی میکنیم و جوابم گرفتیم. نسبتاً این همکاری ها کمک کرده به ما که بتونیم اهدافمون رو پیش ببریم.
تولید دانش بنیان یعنی حرکت بر مدار اراده و هوش. از پیچ‌های سخت تاریخ عبور می‌کنیم و پرچم تولید دانش بنیان رو بالا می‌بریم بر بلندای همت.
شما در صحبت‌های دقایق قبلتون اشاره فرمودین به نوعی به خواستهایی که دارید و مشکلاتی که دارید و حالا چالش‌هایی که در کارتون هست، اما اگر الان یکی از مسئولین کشور اینجا بودن، مسئولین دولت حالا یا مثلا نمایندگان مجلس، شما چه خواسته‌ای ازشون داشتین تا بتونید فعالیت خودتون رو گسترش بدین و بهتر انجام بدین؟
من موارد زیادی بوده که خدمت عزیزان رسیدم تو حوزه‌های مختلف، حالا فرمودید نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی تو حوزه‌های مختلف. خواهشی که ما داشتیم همیشه از دوستان، خواهش به نظر خودمون زیادی هم نبوده، اینی که از ظرفیت‌های بسیار زیاد دولت که بلا استفاده است در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. امروز وزارتخونه‌های ما ظرفیت‌های بسیار زیاد در واقع املاک و مستغلاتی دارن که خالیه، نه یه روز دو روز، شاید چند ده هست که خالیه و جالبه که رغبتی هم به ارائهش ندارن، حتی به ازایی که پولشو بگیرن. یا چون ببینید بالاخره تو وقتی تو حوزه شهری شما فعالیت میکنید، موضوع فضای موضوع جدیه و محدودیت وجود داره. توی شهری مثل تهران که تراکم بسیار زیاده، اینکه شما بارانداز در واقع مناسبی بتونی پیدا بکنی که دسترسی خوبی هم به مردم داشته باشه برای سرویس دهی، کار سختی. بسیاری از این فضاها در اختیار نهادهای دولتی.
درست.
و بسیاری از اینها چند ده است که خالیه، به صورت مخروبه افتاده. ما بارها خواهش کردیم، مراجعه کردیم، تقاضا کردیم که این فضاها رو در اختیار ما قرار بدن، ما تجهیزش میکنیم خودمون، هزینه میکنیم و اجارهش هم میدیم. ولی جالبه که انگار که انجام ندادن یک کار بعضا برای بعضی از دوستان راحت تر از پذیرش زحمت و ریسک انجام کار جدیده. این خواهشیه که فکر کنم خواهش زیادی هم نیست.
بله، خیلی خیلی متشکرم. خب حالا یک جنبه دیگر از کار شما رو من سوال بپرسم. اصلا علاقه دارید که سرمایه گذاران و به ویژه جوانان در زمینه کاری که شما انجام میدید با شما همکاری داشته باشن؟
صد
دعوت میکنید در این زمینه؟
البته، صد. بله. البته ما همیشه این رو تو همه در واقع مسیرهایی که امکان اطلاع رسانی بوده هم گفتیم، ما با آغوش باز میپذیریم همکاری هر کسی که بتونه. عرض کردم ما دنبال شراکت هستیم. این شراکت میتونه یک همکاری یک نفر با ما در مسیری که داریم طی میکنیم باشه.
درست.
و همراهی این یک شراکته، هیچ فرقی نمیکنه. عرض کردم یک جوان تازه فارغ التحصیلی که امروز دنبال کار میگرده میتونه بیاد در کنار ما کمک بکنه که با همین مسیر رو بریم.
بله.
یا یه شخصی که کارآفرین تو حوزه دیگه یا صاحب سرمایه و صاحب قدرت هست هم میتونه بیاد توی حوزه دیگه شاید با ما هم مسیر رو همراه باشه. سال البته استقبال میکنیم با افتخار.
خب به عنوان آخرین صحبت در دقایق پایانی برنامه، یه جمله یه توصیه برای جوانای کشورمون داشته باشی.
هر کاری کنیم اینجا خاکمونه، به نظرم سختیاشو باید بپذیریم. یک جمله رو اگه دوستی شنیدم برام جذاب بود، میگفت کشور مثل هتل نمیمونه که اگه از خدماتش راضی نبودی ترکش کن. ما اینجا کشورمونه، چند هزار سال اجداد ما اینجا تلاش کردن برای اینکه این مرز و بوم باقی بمونه. ما هم باید وایسیم، تلاش کنیم، بسازیم. هیچ کسی به ما کمک نخواهد کرد، حتی من فکر میکنم که نباید امید داشته باشیم که مسئولین کاری بکنن. خودمون باید تلاش بکنیم به اندازه ظرفیت خودمون، هر کسی به اندازه خودش یک قدمی برداره برای انشالله سربلندی این کشور در دراز مدت.
انشالله. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمد فوزی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، در خدمتتون بودیم و استفاده کردیم. مسلما مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفت.
بنده از شما ممنونم. عرض ادب برادر.
سپاسگزارم. به اتفاق شما و سایر همکارانم تا برنامه دیگر و بر بلندای همتی دیگر شما عزیزان رو به خداوند سبحان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت،
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو می‌سازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. گلگین و هم جاناتن ما در فصل خوب هم صدایی، با هم دوباره رفت سفایی تا بله‌های خود کفایی. ما رونق تولید ملی برای ما شاد و شکوفاست،
درود بر شما. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. از اینکه همراه و همقدم ما هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران. از همین حالا تا حوالی ساعت 6 صبح در کنار شما خواهیم ماند و امیدوارم که بتونیم لحظه‌های خوب و قشنگی رو با هم سپری کنیم. 15 ثانیه از ساعت 22